أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين، وصلى على محمد وآله الطاهرين. عرض سلام دارم خدمت تعالی جویان عزیز و ارجمند. با شروع کتاب تربیت و رشد اسلامی از سلسله کتب طرح بینش مطهر و آثار شهید مطهری در خدمت شما هستیم. این کتاب همونطور که از اسمش معین و روشنه، پیرامون تربیت انسان و کیفیت رشد انسان بحث میکنه، از مباحثی که از صدر و فجر تاریخ مورد بحث بوده و هنوز که هنوز در کانون مباحث علمی جهان قرار داره. خب استاد شهید مطهری مباحثی که ازشون در این کتاب تنظیم شده توی 4 بخشه. بخش اولی که این جلسه شروع میکنیم و احتمالاً 2 یا 3 جلسه در خدمت شما هستیم، پیرامون کلیات و مفاهیم مسئله تربیت و تربیت اسلامیه. در بخش اول که آشنایی با کلیات مسائل تعلیم و تربیت و مفاهیم مرتبط هست، ما ابتدا باید جایگاه تربیت در سیر استکمالی انسان رو بررسی بکنیم. خوب همراه بشید عزیزان، دقت بکنید. جایگاه تربیت در سیر استکمالی انسان، 2 تا مسئله رو اینجا بیان میکنیم. یکی این که گام اول آشنایی با مفهوم تربیت رو برمیداریم قبل از اینکه تعریفش رو بیان بکنیم، و یک مسئله دیگه ارتباطیه که بین مباحث و کتب برقرار میشه. پس خوب همراه ما بشید. الان کجا میخوایم بریم؟ میخوایم بریم سراغ اولین کتاب از آثار بینش مطهر. الان در کتاب چندمیم؟ در کتاب 13 قرار داریم. اگر خاطرتون بیاد، ما توی مباحث کتاب آزادی انسان با هم خوندیم که کمال متوقف بر 4 پله است. 4 پله‌ای که ارتباط واقعی با هم دیگه دارن، یعنی اگر پله اول نباشه پله دوم به درد نمیخوره، اگه پله اول و دوم نباشن پله سومی به وجود نمیاد اصلا. پس این 4 پله ارتباط واقعی و حقیقی با هم دیگه دارن. پله و مسئله اول چی بود؟ چی رو میخوایم بگیم؟ سیر استکمالی انسان. پله اول چیه؟ اصل حیاته. یک انسان یا یک موجود جاندار که میخواد رشد بکنه، که میخواد به کمال برسه، اول باید حیات داشته باشه. تا وقتی که حیات نداشته باشه معنا نداره بگیم بخواد رشد و کمال پیدا بکنه. پس گام اول حیاته. ممکنه بعضیا توی ذهنشون بیاد خب حیات که معلومه چیه دیگه، یعنی زنده ایم، یعنی جان داریم. درسته، این به اجمالش درسته، ولی شاید کسی بخواد معنای دقیق حیات رو بدونه. خب کجا مراجعه بکنیم؟ استاد شهید توی کتاب مقالات فلسفی خودشون 3 مقاله کوتاه در مورد معنای حیات از دیدگاه قرآن بیان کردن. اگر کسی میخواد معنای دقیق حیات خصوصا از نقطه نظر قرآن رو بدونه، یه مراجعه بکنه به کتاب مقالات فلسفی شهید مطهری. گام اول اصل حیاته. گام دوم امنیته. یک موجود برای استکمال اول باید حیات داشته باشه، بعد امنیت داشته باشه. امنیت یعنی چی؟ خوب دقت بکنید. امنیت یعنی محافظت از اصل سرمایه و داراییمون. این بحث‌های امنیتی است که بعضی وقتا توی این شبکه‌های مجازی به سخره می‌گیرن، به جاش امنیت داریم، به جاش امنیت داریم. آره مسخره بکنیم، ولی بدون امنیت هیچ کس هیچ حرکتی نمیتونه انجام بده. و معنای امنیت چیه؟ آن چیزی که سرمایه ماست، به اصطلاح رأس المال ماست، اون رو نباید از دست ما بگیرن. امنیت یعنی این. مثال بخوایم بزنیم توی بحث فعلی ما، جان ما سرمایه ماست. جان ما اون چیزیه که ما امنیت میخوایم تا اون حفظ بشه. مثلا یه کسی رفته توی بازار شروع به کسب و کار میکنه، یک سرمایه اولیه 10 میلیونی با خودش میاره. اول کاری که باید انجام بده، باید بتونه تأمین امنیت بکنه برای این 10 میلیون. حالا نسبت به بقیهش سودش 1 میلیون 2 میلیون، اون دیگه در مورد سودش میشه. ولی امنیت یعنی اصل آن دارایی که توی مغازش هست، اونا نباید از بین بره. پس گام دوم امنیت. گام سوم میشه تربیت، که بحث این جلسه و جلسات ماست، توضیحش رو جلوتر میگیم. و گام چهارم میشه آزادی. آزادی یعنی چی؟ آزادی همونطور که قبلا بحث کردیم یعنی نبودن مانع برای رشد. این میشه معنای آزادی. خب حالا تربیت چی کار میکنه اینجا؟ الان میخوایم در موردش صحبت بکنیم. ولی این نکته رو فراموش نکنید که تربیت و آزادی هر دو کنار هم هستن. باید تربیت بیاد، آزادی در کنارش قرار بگیره تا کمال انسان رو رقم بزنه. توی گام قبلش هم که اصل حیات و امنیت باید کنار هم قرار بگیرن. حالا بریم سراغ تربیت. سیر استکمالی انسان رو دونستیم. حالا تربیت چیه؟ تربیت یعنی پرورش استعدادهای درونی موجوداتی که امکان رشد و حرکت دارن. تربیت یعنی پرورش استعدادهای درونی موجوداتی که امکان رشد و حرکت دارن. خوب همراه بشید. آهسته آهسته گام به گام مباحث رو با هم دیگه جلو میریم. طبق تعریفی که بیان کردیم، تربیت برای چه موجوداتی از اطراف ما میشه؟ نباتات، حیوانات و انسانها. حالا دیگه در مورد اجنه و موجودات بالاتر از انسان به معنای ماوراء ماده صحبتی نداریم فعلا. اون چیزی که ما مشاهده میکنیم باهاشون داریم کار میکنیم. نباتات یعنی گیاهان و اینها، حیوانات و انسانها. طبیعتا تربیت شامل موجودات مادی به معنای سنگ و چوب و چوبی که دیگه درخت نیست، قالی و دیوار و این موجودات دیگه نمیشه. این موجودات امکان رشد و حرکت ندارن و موجودی که امکان حرکت نداشته باشه تربیت براش معنا نداره. بنابراین تربیت تابع طبیعت شیئه. یعنی چی تابع طبیعت شیئه؟ یعنی یک موجودی درون خودش یه سری ظرفیت ها داره، یه سری استعداد ها داره، این طبیعت اوه. ما او رو تربیت میکنیم، یعنی به او کمک میکنیم، شرایط و مقدمات رو براش مهیا میکنیم تا اون استعداد ها بروز بکنه. تربیت با زور و اجبار نمیشه. بریم یه مثال از نباتات بزنیم. مثلا ما یه درختی داریم به نام درخت سیب. این درخت در ابتدای فصل میوه دادنشه. این درخت ظرفیت و استعداد میوه دادن داره. ولی ما باید چیکار بکنیم؟ بهش آب برسونیم، بهش هوا برسونیم، بهش نور برسونیم. اینها اموریه که باعث تربیت این درخت میشه تا ثمره بده، تا استعداد درونی خودش رو به شکوفایی برسونه. طبیعتاً تربیت قابل الزام و اجبار نیست. یعنی ما میتونیم درخت رو بگیریم فشارش بدیم سریعتر میوه بده؟ نمیشه. الزام بردار. میتونیم درخت سیب رو مجبور بکنیم مثلا گلابی بده؟ نمیده. هر کسی استعدادی داره. تربیت در راستای استعدادها و ظرفیتهای خود اون موجوده. نکته مهم چون استعداد درونیه، یعنی یه ویژگیه که درون موجود قرار داره. استعداد ویژگی درون موجوده. درخت گلابی استعداد میوه گلابی داره، درخت سیب استعداد میوه سیب داره، حیوانی به نام گوسفند استعداد متولد کردن یک گوسفند دیگر رو داره، و انسان استعدادهای زیادی داره که با هم دیگه در موردشون صحبت میکنیم. پس استعدادها، ظرفیتها درون موجوداتن. چون درون موجودن، چون جزئی از حقیقت موجودات هستن، با حرکت درونی و جوشش درونیه که این تربیت و پرورش اتفاق میفته. اساساً کسی از بیرون نمیتونه او رو الزام بکنه. نکته‌ای بگم، شاید طلبه های در جمع ما باشن و از مخاطبین ما باشن، یا دانشجویان فلسفه یا کسانی که فلسفه خوندن. ما اینجا وقتی میگیم استعداد، استعداد اینجا با استعداد در علم فلسفه نباید قاطی بشه، که بریم سراغ بحث‌های امکان استعدادی و استعدادهای وجودی و امثال نه 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 منظور ما اینها نیست، چون اون استعدادها برای جمادات هم هستند. به چه معنا؟ به این معنا که یک پارچه سمتری استعداد این رو داره که تبدیل به یک پیراهن بشه. یک پارچه سمتری هیچ وقت استعداد این رو نداره که بتونه یک اتاق 10 متری رو پوشش بده و پرده حائل اون بشه، استعدادش این نیست. و هیچ وقت یک پارچه 10 سانتی استعداد یک پیراهن رو نداره. خب نقطه، ما وقتی بحث میکنیم و میگیم استعداد موجودات، ظرفیت موجودات، وقتی میگیم تربیت یعنی پرورش استعدادهای درونی موجودات، منظورمون این استعداد فلسفی نیست. منظورمون چیه؟ ویژگی هایی که درون موجودات زنده وجود داره و قابل شکوفایی هست. خب ممکنه یه کسی سوال براش ایجاد بشه، ما یه سری تغییرات داریم که درون موجودات غیر جاندار اتفاق میفته. مثلا یه مقدار زیادی چوب رو کنار هم قرار میدیم، با یه برش خاصی تبدیل به میز میشه، تبدیل به صندلی میشه، یه استعدادیه، درونشون به شکوفایی رسید. یه میزان زیادی قطعات فلزی و پلاستیکی و لاستیکی رو کنار هم میذاریم، با چینش خاص تبدیل به ماشین میشه. آیا اینها استعدادها و ظرفیتهای این موجودات نیستن که به شکوفایی رسیدن؟ پاسخ، این قبیل تغییرات در راستای، خوب دقت بکنید، اگه موبایل دستتون رو بذارید زمین خوب گوش بدید، این قبیل تغییرات در راستای اهداف و ظرفیت‌های درونی این موجودات نیستند، بلکه در امتداد خواسته‌های سازنده‌ها که معمولاً انسان‌ها و یا حیواناتن قرار دارند. یعنی چی؟ یعنی تغییر این موجود برای به فعلیت رساندن ظرفیت درونیش نیست، برای رفع نیاز سازنده است، نه رشد خودش. یه مثالی بیان بکنیم. ما در انسان یه ظرفیتی داریم به نام ظرفیت راه رفتن. انسان وقتی به دنیا میاد این توانایی راه رفتن رو نداره. پدر و مادر آموزش میدن، دست بچه رو میگیرن، دستش رو به دیوار میگیرن، غذا بهش میدن، ظرفیت های جسمیش رو ایجاد میکنن، رشدش میدن تا این ظرفیت به فعلیت در او برسه، تا این استعداد رشد بکنه، پرورش پیدا بکنه. اینجا میشه تربیت. ولی ما اگر چند قطعه چوب رو با یه دستگاه مکانیکی کنار هم قرار بدیم و بتونه حرکت بکنه، آیا این استعداد درخت سیبه که حرکت بکنه؟ که حالا چوب درخت سیب داره حرکت میکنه؟ میگیم نه. پس اسمش چیه در مورد جمادات؟ وقتی ما یک شی و وسیله و دستگاه جدید درست میکنیم، وقتی یک چیزی که نبوده ایجاد میشه، در مورد موجودات زنده میگیم در راستای استعدادشون رشد میکنن، به کمال میرسن، تربیت میشن. ولی در مورد موجودات غیر زنده میگیم اینها صنعت و صنایعن، اینها مصنوعن، اینها ساخته شدن در راستای اهداف سازندشون. چند تا نتیجه عملیاتی بگیریم. نکته اینا خیلی مهمه، اونایی که توی بحث‌های تربیتی از نظریات میخوان فاصله بگیرن و به حوزه عمل برسن، به حوزه کارکرد برسن، خوب اینجاها رو همراه بشن. نظریاتش رو گفتیم، حالا نتایج عملی. تربیت در جایی رخ میده که میل و رغبت و شوق وجود داشته باشه. اینجاست که شکوفایی استعداد درونی انسان رخ میده. هیچ وقت با الزام و اجبار این اتفاق رخ نخواهد داد. تنها جایی که میل درونی انسان، من بخوام مثال بزنم برای کسایی که مثلا اهل علم هستن، اهل کار علمیان، حالا اونایی که فرمول دارن حل میکنن، طلبه هایی که سوال دارن و به پاسخشون میرسن. گاهی اوقات ما یه سوالی داریم، میریم یه کتاب گام به گام باز میکنیم، اون موقع توی دبیرستان از این کتابا بود حل مسئله، سوال سریع جوابش رو میبینیم، سعی میکنیم حفظش بکنیم، بریم جلوتر. گاهی اوقات با یه مسئله مواجه میشیم، سراغ گام به گام نمیریم، معلم استاد به ما گفته برید کتاب الف صفحه 25 رو ببینید، کتاب ب صفحه 30 تا 35 رو ببینید و این مسئله ای هم که امروز سر کلاس گفتم در نظر بگیرید. ما میریم این دو سه جا رو مطالعه میکنیم، مطالب استاد رو میاریم کنار هم قرار میدیم، تأمل میکنیم، تفکر میکنیم، در خلوت ضرب میکنیم این مسائل رو در هم، نتیجه جدیدی برای ما به دست میاد. ببینید چقدر لذت بخش اون حس و حالتی که اون لحظه داریم وقتی که خودمون مسئله ای رو حل میکنیم اینه که میگیم تربیت یعنی حرکت درونی. اینجا جوشش رخ داده، اینجا از درون انسان حرکت کرده، اینجا جاییه که یک تربیت علمی رخ داده، این آدم یک گام میتونیم بگیم رشد کرده، به این میگیم تربیت. پس نکته اول، تربیت در جایی رخ میده که میل و رغبت و شوق وجود داشته باشه. در مورد برنامه های عبادی، در مورد عبادت سوال میپرسه، من حس دعای کمیل خوندن ندارم، من نمیتونم نوافل رو بخونم، من سختم قرآن بخونم، از این حالت های اینطوری، حالا چه واجبات چه مستحبات، حالا یه نکته رو در مورد مستحبات هم بیان میکنیم. هیچگاه خودتون و دیگران رو الزام نکنید. آجا آقا یه جاهایی هست که ما مجبوریم، واجبات یا محرمات، شرایط رو برای انجام مهیا بکنیم. میخوایم دعای کمیل بخونیم، خب معلومه اگه شب قبل نخوابیده باشیم، پنجشنبه هم هست، خسته هستیم، هیچ برنامه و فرصت تفریحی هم برای خانواده نذاشتیم، دعای کمیل رو هم یه برنامه خوش که بعد بریم یه کلمات عربی بخوانیم و تمام بشود، معلومه نفس انسان رغبت نمی کنه به این کار. چی کار بکنیم؟ استراحت به اندازه کافی باید باشه، تفریح و خانواده باید باشه، یک ساعت برای این عبادت با دورچین کردنش داشته باشیم. حالا توضیح میدم دورچین کردنش یعنی چی، توی پله بعد بیان میکنم. پس هیچ وقت در عبادت الزام نکنید، چون عبادت یک خصوصیت واقعیه که از درون انسان باید حرکت بکنه که اون موقع از معنای خودش رو پیدا میکنه، خصوصا در مستحب. در مورد برنامه ریزی، همین برنامه ریزی درسی هست که میگیم خب یه برنامه بریزیم، درس بخونیم، میگیم خب از شنبه صبح دیگه شروع میکنیم، ساعت یه رو به هفت تا هفت صبحونه میخوریم، هفت شروع میکنیم این درس رو گوش میدیم، این کلاس رو میریم، بعد دقیقه میزنیم، سانس بعدی وقت برای چایمون معین میکنیم، همینطور پله پله تا آخر روز. و همیشه اون شنبه ای که میرسه ما به خاطر اینکه شبش احتمالاً رئال و بارسا بازی داشتن، احتمالاً مهمونی داشتیم، تا ساعت 1:30 بیداریم، هیچ وقت اون شنبه صبح نمیرسه. در مورد برنامه ریزی، چرا این برنامه ریزی ها به نتیجه نمیرسه؟ چون میشینیم توی یک خلأ، توی فکر میکنیم و میگیم خب این کار را باید انجام بدهم، خب این خلاف طبعه، هیچ وقت محقق نمیشه. من باید طبع خودم رو ببینم، آن چیزی که با میل و رغبتم همراهه به سمت انجامش برم، و حتی اگر آسونه برام بیدار شدن و انجام کار و توی برنامه رفتن، حتما یک جایی برای امیال و لذتهای حلال باید باقی بذاریم. یکی از اساتید ما میگفتن که من رفتم پیش آیت الله بهجت، چند دفعه میرفتم پیششون و میدیدم که ایشون خیلی از شبها، حالا اون مدتی که من پیششون بودم، شبها نون و ماست میخوردن. بعد من سوال پرسیدم، میگفت سنم من پایین بود، روم میشد از این سوالها بپرسم. گفتم حاج آقا چرا شما هر شب نون و ماست میخورید؟ توی ذهن خودم اینطور حساب میکردم که آدم نباید چیزی که دوست داره به سمتش بره، هوای نفس و از این حرفها. حاج آقا یه لحظه به من نگاهی کرد، گفت دوست دارم. بعد من تعجبم بیشتر شد، دوست دارم، قرار بود بر خلاف دوست داشتن ها عمل بکنیم که. بعد دلیلش رو گفت، گفت نفس رو به لذت‌های ساده حلال باید مشغول بکنیم تا از لذت‌های شهوانی رو به مکروهات، رو به محرمات پرهیز بکنه. لذا هیچ وقت اگر میخواد یه حرکت معنوی شروع بکنید، در گام اول نگید خیلی خب دیگه فست فود و دیگه پیتزا و ساندویچ و نون، دیگه ممنوع، دیگه فقط نون و ماست و پنیر و خرما. نه نه نه، اصلا این مسیر حرکت نیست. جای برای طبع درونی باید باقی بذاریم. نکته آخر از اون 4 نکته‌ای که در حیث اجرایی و عملیاتی میخواستم بگم در مورد مکانیسم فعل اختیاری انسانه. خب این یه توضیح مفصلی داره، باید توی جلسه مستقل، شاید توی این جلسات پرسش و پاسخ برسیم در موردش صحبت بکنیم. چون مکانیسم فعل اختیاری انسان یعنی چی؟ یعنی انسان وقتی میخواد یک فعلی انجام بدهد، یکی از کریستالای مهمش، یکی از نقاط کانونیش مسئله شوق داشتنه. باید کاری کنیم که در مسیر رسیدن به مطلوب، ولو اینکه اون مسیر دشواره، ولی لذت ببریم. یعنی چی لذت ببریم؟ یعنی اینکه ما میخوایم بریم به یک قله برسیم، کوهنوردی میخوایم بریم، سختی داره، 2 ساعت باید رو به بالا حرکت بکنیم. انسان یک همراه و قرینی برای خودش میاره، دوستی میاره که توی مسیر صحبت بکنه، یا نه هنسفری میذاره تو گوشش صوتی رو که علاقه داره گوش میده، یک کار لذت بخش در اون مسیر برای خودش تعبیه میکنه که خستگی رو متوجه نشه، که نفسش همراه بشه. والله همون نیم ساعت اول میگه خب این چیه، هوا که سرده، غذا هم که نمیشه بخوریم، نیمه نفس هم شدیم، میگن آشغالم رو زمین نریزید، کوهستان رو کثیف این چیه، نمیخوام اصلا، برمیگردم. ولی توی مسیر تربیت، چون ما فعل اختیاری داریم انجام میدیم، باید مدیریت و تدبیر داشته باشیم. نکته آخر رو بگم و بریم تا جلسه بعد چاندا. یه پرهیز خیلی مهم دوستان، تربیت رشد و پرورش دادنه. رشد و پرورش دادن از درون اتفاق میفته. هیچ وقت با ترساندن تربیت اتفاق نمیفته، مخصوصا کسایی که بچه کوچیک دارن. تربیت، ترس تربیت کننده نیست. آره گاهی اوقات از شروط مسیر تربیت به عنوان یک جزء از چند جزء تربیت باید از ترس استفاده کرد. کجا؟ جایی که یک خطر متوجه انسان میشه. ولی هیچ وقت نباید برای انجام یک کار بترسونیم ها. مثلا ما بچه‌مون رو میخوایم یادش بدیم قاشق دستش بگیره غذا بخوره، قراره یک کاری یاد بگیره، یه استعدادی به شکوفایی برسه، بریم یه عکس بچه‌ای که مثلا هیچ غذایی بهش نرسیده، در حال موت، از این خیلی لاغر و نحیف، و مثلا ببین اگه قاشق بر نداری غذا بخوری اینطوری میشی. ترساندن، تربیت اتفاق نمیفته. ممکنه قاشق برداره بخوره، ولی تربیت نشده، یک فعلی انجام داده. و استرس ها و ترس ها و آسیب های روحی که در ضمن این کار هست بیشماره. این آدم تا عمر داره وقتی میخواد یک کار جدیدی انجام بده که میدونه نیازش هم هست، با یک استرسی برای او همراهه. دیدید حس و حالی که ما از امتحان داریم چیه؟ از بس که بد با ما مواجه شدن وقتی میخواستیم امتحان بدیم توی مدرسه. اگه این امتحان رو قبول نشدی این درس رو میفتی، اگه 2 تا درس دیگه هم بیفتی این ترم رو عقب میمونی، این ترم رو عقب بمونی رفوزه می، همینطور خلاصه تا سیاه بختی و کج بختی ما رو میرسونن که هر وقت به امتحان فکر میکنیم استرس میگیریم، در صورتی که امتحان استرس نداره. اتفاقا اونایی که بیشتر درس میخونن استرس بیشتر هم میگیرن. چرا؟ چون این ترس ایجاد شده. پس تربیت با ترس اتفاق نمیفته. انشاءالله موفق و معید باشید. خدا نگهدار.